أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. در این بخش از آیات سوره مبارکه عنکبوت جریان هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده است، رنجی که برخی از مؤمنان تحمل کردند، روش منافقانه که عده‌ای به ظاهر مسلمان داشتند، اینا مطرح شد. نکاتی که مربوط به آیات گذشته است این است که در آیه 5 فرمود و هو السمیع العلیم. در بسیاری از آیات ذات اقدس الا به اسماء حسنا وصف شده است. در بعضی از روایات دارد که خدای سبحان را به این اوصاف وصف نکنید، او عظیم است نه به عظمت، او علیم است نه به علم، او سمیع است نه به سمع. نگویید او علیم است، او سمیع است، او لطیف است، او عظیم است به مانند آن. اون روایات ناظر به وصف کردن خدای سبحان به اوصاف زائد بر ذات است. یعنی نگویید خدا علیم بل علم است که برخی از اهل سنت میگوید، بگوید او ذاتاً علیم است. نگویید عالم بل علم است، قادر بل قدرت است، که این وصف موجودهای امکانی است. انسان عالم بل علم است، ذاتاً عالم نیست. وقتی این علم زمیمه او شد، وصف او شد، انسان میشه عالم. اما الله ذاتاً علیم است، همانطور که ذاتاً موجود است، ذاتاً حی است، ذاتاً عظیم است، ذاتاً علیم است. اون خطبه نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه به عنوان اولین خطبه است، شاهد خوبی است برای جمع این آیات و روایات. اون خطبه صدر و ذیلش در وصف ذات اقدس اله است، خدا را وصف می کند. این مطلب اول. مطلب دوم دارد کمال توحید اخلاص است و کمال اخلاص هم نفی صفات اند. خب خطبه که صدر و ذیلش وصف خداست، شما هم که کمال توحید رو دارید، کمال اخلاص رو دارید، چگونه میفرمایید کمال اخلاص نفی و صفات ان؟ اونگاه دو تا برهان در همون خطبه در ظرف یک خط اقامه شده. فرمود کمال اخلاص نفی و صفات ان. چرا؟ لبرهانین، لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه. چون هر صفتی شهادت میدهد که غیر موصوف است، پس خدا را نمیشه وصف کرد. چون هر موصوفی شهادت میدهد که غیر صفت است، پس خدا رو نمی شود وصف کرد. خب این دوتا شاهد که هر کدام حد وسط یک برهانن، چون دوتا شاهدن دوتا حد وسطن، میشه دوتا برهان. وحدت و کثرت برهان به وحدت و کثرت حدود وسطای براهینه. اگه ما یک حد وسط داشتیم به تقریبات گوناگون بیان کردیم، این بیش از یک برهان نیست، زیرا معیار وحدت و کثرت برهان وحدت و کثرت حد وسط است. اگر ما یه حد وسط داشتیم به عبارتهای دیگر بیان کردیم، این بیش از یک دلیل نخواهد بود. ولی اگر دو تا حد وسط داشتیم میشه دو تا برهان. اینجا حضرت دو تا حد وسط اقامه کند، یکی اینکه صفت زائد بر ذات میگوید من غیر ذاتم، یکی اینکه اون موصوفی که ذاتن خالی از وصف است و وصف محمول به ذمیمه است، این موصوف میگوید من غیر وصفم. مستحضری وقتی گفتیم که علیمون اگر علم زائد بر ذات بود و محمول به ذمیمه بود، این قضیه اون همسایه رو نشون میده، خود ذات رو نشون نمیده. اگر گفتیم الجسم و ابیض، این قضیه مجاور جسم نشون میده، یعنی رنگ نشون میده، اما این جسم چیست، این قضیه اون موضوع رو نشون نمیده. در قضایایی که محمول به ذمیمه موضوعن، همسایه به مجاور موضوعن، این قضیه اون همسایه رو نشون میده، اما این جسم آیا از فلزات است، از اشجار است، از جمادات دیگه است، اینا رو نشون نمیده. خب ذات اقدس الهی صفتی که غیر ذات باشد ندارد. چرا؟ لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفت. پس اون روایاتی که دارد که خدا را به عظمت وصف نکنید، یعنی به عظمت زائد بر ذات، چون کمال اخلاص نفی صفات است. و این آیاتی که خدا را به عظمت و به سمع و علم و حیات و اوصاف دیگر وصف میکند، برای اینکه اینا اوصاف ذاتی هستند و اوصاف ذاتی عین ذات است. مطلب دیگه این که در جریان جهاد در صدر اسلام تو مکه، گرچه قتال نبود، قتال در مدینه بود که در سوره مبارکه حج گذشت که از اون به بعد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، از اون به بعد اذن در قتال آمده، وگرنه در مکه فقط دفاع بود. دفاع اینها به صبر بود، تسلیم نمی شدن، در برابر بیگانه ها مقاومت می کردن، دفاع اینها دفاع صبری بود. جهاد بود، جهاد اقسام دارد، درجاتی دارد، درجه ضعیفش در مکه بود، ایران چون در ضعف بود. مطلب بعدی آن است که در آیه هفتمون برنجزین هم احسن الذی کانوا یعملون، این یا به همون معناست که در بحث دیروز گذشت، یعنی ما همه اعمالشون رو به حساب احسن میاریم، به پاداش میدیم، یا نه این احسن این است که اون برجسته ترین اعمالشون رو ما پاداش میدیم فضلاً از اعمال میانی اینها. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه احقاف هم آمده درباره تبهکاران. در سوره مبارکه احقاف درباره تبهکاران این چنین آمد که در سوره فصلت راجع به تبهکاران آمده است که خدای سبحان اینها را اسوء الذی کانوا یعملون کیفر میداد. آیه 27 سوره مبارکه فصلت. در آیه 27 سوره مبارکه فصلت بین صورت هست، فود فر نزیغن الذین کفروا عذابا شدیدا و لنجزینهم اسوء الذی کانوا یعملون. خب این اسوه اگه به این معنا باشد که ما همه اعمال اونها را به حساب بدترین کار اینها می آوریم، این که با عدل الهی سازگار نیست، این با جزاء الوفاقا که در قرآن آمده سازگار نیست. این با من جاء بسیئه فلا یجزا الا مثلها و مانند آن که در سوره قصص و امثال قصص گذشت سازگار نیست. در سوره قصص گذشت به این که خدای سبحان حسنه را به بهتر از اون جزا میدهد ولی سیئه را برابر همون سیئه جزا میدهد، دیگه هرگز سیئه را بیش از اون جزا نخواهد داد، کیفر نمیدهد. آیه 84 سوره مبارکه قصص این بود: من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. خب بدتر از گناه که کیفر که بدتر از گناه نخواهد بود، بیشتر از گناه نخواهد بود. با عدل الهی سازگار نیست دلیل عقلی، با جزاء وفاقا سازگار نیست دلیل نقلی، با جزاء سیئت سیئت مثلها هم سازگار نیست دلیل عقلی نقلی. پس این تعبیری که در سوره مبارکه فصلت آمده ما اینها رو به اس و الذی کانوا یعملون کیفر میدهیم، این یعنی چی؟ ولنجزینهم اس و الذی کانوا یعملون. این رو چند تا پاسخ دادن، یکی اینکه اونجا اسوء به معنای سیء است نه به معنای افعال تفسیدی، یکی اینکه این ناظر به بدترین عمل است و ما از بدترین عمل اینها نمیگذریم، حالا ناظر به افراد اعمال عادیشون سیئشون نظر ندارد. دو، به هر کدام از این دو تقریب معنای آیه نیست که ما تمام اعمال اینها را به حساب به اندازه اون اسوء کیفر میدهیم. خب این بحثایی بود مربوط به آیات گذشته. در جریان جهاد اکبر که اون حدیث معروف پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشاره شد که اون اکبر نسبی است نه اکبر نفسی. اکبر نفسی بین عقل است و قلب، اکبر نسبی که جهاد اوسط است به پیش ما به عنوان جهاد اکبر معروف است بین عقل است و نفس. نفس به رذیلت دعوت می کند، دعمارتون به سو. عقل ما عبده به رحمان وکتوسه به الجنان است. بین اینها جهاد اوسط است که همین جهاد اوسط نسبت به جهاد اصغر جهاد اکبر نامیده می شود. اما عقل با قلب درگیر است، قلب میگوید من میخوام ببینم، عقل میگه من کمی که بفهمم کافی است. اون به دنبال مفهوم میگردد، به دنبال معقول میگردد، این به دنبال مشهود تلاش و کوشش میکنه. خب در سوره مبارکه تکاثر فرمود به این کلا لو تعلمون، کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. اگر به علم الیقین برسید زمینه هست که شما معقولتون را مشهود کنید، مفهومتون را به مصداق تبدیل کنید به مانند آن، و اگر مردید همین این شهود شما به شهود برتر میرسد. هم علم الیقین قابل تشکیک است، هم عین الیقین قابل تشکیک است، هم حق الیقین قابل تشکیک است. اگه کسی 5 تا برهان بر یه مطلب اقامه کرده با کسی که یک برهان دارد فرق میکند. علم الیقین هم شدت و ضعف دارد، عین الیقین هم شدت و ضعف دارد و حق الیقین هم به شرحی زن. خب در آیه محل بحث فرمود به این که اگر کسی ایمان بیاره، حسن فاعلی داشته باشه و عمل صالح انجام بده، حسن فعلی داشته باشه، ما چند تا کار میکنیم. بعضی از این کارها را در آیه 7 بیان فرمود که در بحث دیروز گذشت. بعضی از کارها را در آیه 9 بیان میکند که تو بحث امروز آمده که ما اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت ای رو با صالحان محشور میکنیم. تو بحثای قبل این مطلب گذشت که بین عمل و صالحات با صالحین فرق است. عمل و صالحات کسانی که در مقام فعل کارهای خوب میکنند، کارهای صالح انجام میدن. صالحان کسانی که به گوهر ذاتی رسیدن که اون گوهر ذات صالح است. اگر درباره هست ابراهیم سلام الله علیه آمده است که به انه فی الاخرت لمن الصالحین، و اگر درباره خود سلیمان سلام الله علیه در سوره مالک نمل گذشت که با اینکه دارای نبوت است عرض کرد و ادخلنی فی الصالحین، این ناظر به آن است که بعضی ها به جایی میرسن که گوهر ذاتشون صالح است، دیگه از اون به بعد لغزشی از اینها صادر نخواهد شد. برخلاف کسانی که در مقام عمل صالحن، ممکن است معاذالله لغزش های از اینها صادر بشود. ذات اقدس اله کسانی که حسن فاعلی داشتن، اینا رو بعد از تکرار این دو وصف و عمل و صالحات را ذکر کردن، یعنی همه کارهای صالح را انجام دادن که اونم جمع محلا و الف لام است، ما اینها را در قیامت در زمره بندگان صالح قرار میدیم. اما من الصالحین شدن کار آسانی نیست. داخل در جماعت و امت و طائفه صالحین شدن وعده ایناست. درباره ابراهیم سلام الله علیه فرمود به انه فی الاخرت لمن الصالحین، نه فی الصالحین. اما درباره این گروه بشارتی که میدهد فرمود که ما اینها را در زمره صالحین قرار میدهیم. نظیر اون چه در سوره مبارکه نساء گذشت که اونا که مؤمنند و متقیند و مطیع خدا و پیامبرند، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و صالحین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، ما این گروه را در زمره اون بزرگان قرار میدیم، نه از اونها قرار بدیم. بنابراین بین عمل و صالحات با الصالحین فرق است. یک، بین فصالحین و من الصالحین هم فرق است. دو، خب در اینجا بخشایی که دستور مبارکه عنکبوت راجع به پدر و مادر هست، در بسیاری از آیات دیگر هم همین مطرح را مطرح فرمودن. مستحضرید وقتی گفتن اسلام دین جهان شمولی است، یعنی برای جهانیان برنامه دارد. اگر همه اینها مسلمان شدند که دین همه را دعوت می کند، برای اینها برنامه دارد. اگر بعضی ها مسلمان بودند، بعضی ها موحد غیر اسلامی بودند مثل اهل کتاب، برنامه دارد. بعضی ها هیچ ملیتی رو نپذیرفتن، نهلی نپذیرفتن، یا مشرکن یا ملحد، بر اینها برنامه دارن. بالاخره ما مسلمان ها با اونها با زندگی بکنیم یا نکنیم. اگر گفتن این هدن للناس است، ذکرال البشر است، نظیرن للعالمین است، کافتن للناس است، برای همه مردم جهان برنامه دارد. برنامه های بین المللی اسلام غیر از برنامه های محلی و منطقی است. محلی همین نماز و روزه و احکامی است که با همه اینها آشناییم الحمدلله و باید انجام بدیم. منطقی آن است که بین مشترکات بین ما و اهل کتاب است. اما بین المللی بین ما و جهانیان است. فرمود شما هر دینی که پدر و مادرتون دارن یا اصلا دینی ندارن، این اصول را باید برابر اسلام در پایان رفتار بکنید. در جریان وفای به عهد اینطوره، وفای به عهد اینطوره، ادای امانت اینطوره، صدق اینطوره، رعایت امنیت و امانت اینطوره. فقط پدر و مادر شما چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی، چه زرتشت، چه مشرک، چه ملحد، پدر و مادر هر کار هر دینی دارن یا بیدین محضر، احترام اونها رو باید حفظ بکنید. این جزء برنامه های بین المللی اسلامه، برنامه منطقی نیست، برنامه محلی نیست. فرمود به وسته در انسانه به والده حسنا، توصیه هم معناش در قبال وجوب نیست که اگه گفتیم حالا این سفارش هست، این توصیه هست، کاری به امر ندارد. در بعضی از موارد وقتی ذات اقدس اله از توصیه و عیسی سخن به میان آورده، در پایان فرمود فریضت من الله. تو سوره مبارکه نساء ملاحظه فرمودید صدر آیه سخن از توصیه است. آیه 11 سوره مبارکه نساء این است: یوصیکم الله فی اولادکم، در جریان ارث. در پایان آیه فرمود که فریضت من الله. مبادا خیال کنید این سفارش استحبابی است، نه، اینا فریضه است. در این جریان هم که فرمود یوصیکم الله فی والدینشون به احسان، این امر به احسان است، یعنی واجب است که انسان به پدر و مادرش احسان بکند، امر الهی است. و این امر را در موارد فراوانی ذات اقدس اله بازگو کرده. در سوره مبارکه اسراء اونجا هم سخن از دستور به احسان به پدر و مادر است. آیه 23 سوره مبارکه، 22 سوره مبارکه اسراء این است، فرمود 23: و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه یک و بالوالدین احسانا. این دو، خب اینا چون مجرای فیض خالقیتن، احترام به اینها را در کنار مسئله توحید ذکر میکند. اما و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر او احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یه وقتی هم به همین مناسبت این نکته عرض شد که یکی از علمای بزرگوار، سید محترمی بود، وجیه المله بود تو شهر، این حسینی ساخت مردم کمک کردن، حمام ساخت مردم کمک کردن، مسجد ساخت کمک کردن، یه وقتی پیش ما گله کرد، گفت که ما همه این کارا رو کردیم، حاضر شدیم، ولی خواستیم برای سالمندان خانه بسازیم، کسی ما رو کمک نمی کنه. گفتم از این مردم باید تشکر بکنی، نباید گله بکنی. مردمی که حاضر نیستن تو شهرشون خانه سالمندان باشه، هر کسی پدر و مادر خودش اداره میکنه، اینا برکتن. این که مسجد نیست که کمک بکنن، که این که حمام و حوضه نیست که. شرف یک ملت اینه که پدر و مادر خودش حفظ بکنه. چه توقعی داری که خانه سالمندان؟ حالا الان که متاسفانه بچه ها تو مهد کودک میرن، خب نباید توقع داشت این بچه پدر و مادر خودش رو تو خونه نگه داره، این هم میبره تو خونه سالمندان. این که عاطفه ندید. این 7 سالی که بچه در آغوش پدر و مادر است، یه دانشکده عاطفه است. عاطفه مگر میشه آدم 7 سال در آغوش پدر و مادر باشه، بعد پدر و مادر خودش برای تو خونه سالمندان؟ گفتم باید از این مردم قدردانی بکنی، تشکر بکنی. مردم خیرن، بله مسجد میسازن، ولی خانه سالمندان که مثل مسجد حسینیه نیست. خب این دینه. فرمود اگه پدر پیر شد، مادر پیر شد، مبادا ببری خانه سالمندان، خودت نگهداری کن. این میشه عاطفه. این نظام، نظام عاطفی است. جامعه، جامعه عاطفی است. جامعه عاطفی که نه بیراه میره نه راهی کسی رو ببنده. فرمود توحید محترمه، احترام پدر و مادر محترمه. در سوره مبارکه لقمان یا بخشایده که فرمود انشکر لی ولی والدک، تو سوره مبارکه اسراء قضا ربک الله تعبدو الا ایاهو و بالوالدین احسانا. خب این که احترام پدر و مادر را در کنار توحید ذکر میکنه تو سوره مبارکه اسراء، شکرگزاری از پدر و مادر را در کنار شکرگزاری ذات اقدس را ذکر میکنه، برای که اینا مجدای فیض خالقیت هست. بعد فرمود این اختصاص به اسلام یا یهودیت یا مسیحیت یا زرتشتیت یا صابئین بودن ندارد. مشرک هم باشه همینطوره، ملحد هم باشه اینطوره. اگرم مشرک بودن، من باید بگی چون حالا مشرکن و کافرن، من نباید اینا رو برم تحویل خونه سالمندان بدم. این کار رو نکنید. خب البته اگر اصرار دارن که شما معاذالله دست از توحیدتون بردارید، یه اصلی است که جز جوامع کلمه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. احسان دیگه. نه تنها، بعد فرمود به صاحب هما فی دنیا معروفا، مصاحبت خوبی داشته باشید، پذیرایی بکنید، اما با عصبانیت نباشه، یه پرستار خوبی باشید برای اینا. خب فرمود در این قسمت ها که به صاحب هما فی دنیا معروفا، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این منزله قانون اساسی است. آبی از تخصیص است، آبی از تقیید است. این یه اصلی نیست که بگیم حالا کلیست، خرج من هما خرج، نه قابل تخصیصه نه قابل تقییده که بگیم در فلونجا میشه بگیم المأمور معذور و معصیت خدا را بر طاعت خلق طاعت خلق را بر معصیت خالق مقدم بداریم. فرمود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. در صدر اسلام بعضی از جوانها اسلام را پذیرفته بودند، اون پدر و مادر ملحدشون مشتکشون اصرار داشتند که باید دست از دین جدید بردارید. آیه نازل شد که مواد هم چکار بکنید. پدر و مادر محترم است، اما به صاحب هما فی دنیا معروفا، لا فی دین لا فی الاخره. در دنیا با اینها از راه معروف رفتار بکنید، نیازهای اینها برطرف کنید، واجب و نفقه شما اگر هم ندارن باید نفقه اینها رو بدید، برو ملحد باشد. اما حالا حرف اینها رو بخواد تو مسائل دینی گوش بدید، این چنین نیست. فرمود هم در آیات دارد که اگر اینها تلاش کوشش کردن که به این جا هدا که لتشتی که بی ما لیس لکه بهی علم لا تطعه هما، هم تو روایات از وجود مبارک حضرت هست که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این که فرمود اگر اینا پیر شدن جناح ذل را روی احترام و ترحم رفتار کنید، بقول رب ارحم هما کما ربیان صغیرا، این ناظر به این قسمت. آیاتی که در زمینه احترام پدر و مادر هست چند قسم. یک قسم صرف اطلاق است که شما به اینها احسان کنید و خدا سفارش کرد، امر کرد که اینها احسان کنید. بعضی از آیات معلل است که اینها در دوران کودکی تلاش و کوشش کردن و حمله و کذا و فصاله و کذا و رضا دادن قضا دادن تأمینتون کردن، بنابراین حق مسلم دارن بر شما، شما این کار بکنید. پس این دو طایفه از آیات ما را دستور میدهد که احترام اینها را حفظ بکنیم در حدود همون برنامه‌های دینی در دنیایی، اما بیش از اون حق نداریم و خدای سبحان هم اجازه نداد ولو اونها اصرار بکنند. انبیا را که می ستاید ذات اقدس اله، می فرماد یحیی کسی بود که نسبت به پدر و مادرش احترام میکرد، عیسی کسی بود که نسبت به مادرش احترام میکرد. خب این یه فضیلت الهی است. در سوره مبارک مریم درباره هست یحیی آیه 14 این است که و برن به والدیه ولم یکن جبارن قصیر. در همون سوره مبارک مریم آیه 32 درباره هست عیسی سلام الله علیه دارد که برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. خب احترام پدر و مادر به عنوان برجسته ترین وصف انبیا آمده است، این دستور الهی است. خب البته، اما غرض این است که هر کسی پدر و مادر خوش دوست داره، اما یه مختصر که خسته شد ببره خانه سالمندان فقط یه عید و نورود یه شاخ و گل بهش بده، اون بیچاره هم همیشه دهن در رو بکنه چشم راه باشه، این نیست، این روا نیست، این دستور دینی نیست. این جدایی دین از زندگی است. ما مسلمانیم، زندگی هم داریم، بندگی هم داریم. بندگی من تو مسجد حسینی است، زندگی منم جداست. بارها عرض شد که مردان الهی بندگیشون تو زندگی بود، تو حرف زدناشون بود. ما اصلا حرف زدنامون که دینی نیست که. ما مثالی که زدیم مثال میوه، خب از مرحومای قاضی رضوان الله و دیگران اینجور که زندگی نمی کردن که. ما اگر یک کسی یک ظرفی برای ما بیاره میگیم این چیه؟ میگن میوه است. میگیم کی داد؟ میگن فلان باغ بود. همین. و اما این مردان الهی اینجور زندگی نمی کردن، اینجور حرف نمی زدن. می گفتن این چیه؟ میوه است. کی آورد؟ کی آورد؟ یعنی کی آورد؟ فرون باغ بود. کی داد؟ خدا. ما بین کی داد و کی آورد از فرق نمی زدیم. ما مسلمانیم، نماز می خونیم، روزه می گیریم و زندگی هم می کنیم. بندگی ما تو زندگی ما نیست. اون که میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی بندگی من تو زندگی منه. من مواظب حرف زدن هستم، مواظب نگاه هستم، مواظب غذا خوردن هستم، مواظب خودم و همسایه‌هام و پدر و مادر و فرزندم هستم، به صورت بنده زندگی میکنم. خب این که فرمود اگر اینها خلاف کردن شما حرف اینها رو گوش ندید، برهان هم اقامه می کند. پس آیاتی که مربوط به احسان به پدر و مادر است شده دو طایفه. یک طایفه صرف احسان را دستور می دهد، یک طایفه معلل می کند به اینکه اینها قبلا شما را با دشواری تربیت کردن، حمل کردن، غذا به شما دادن و نیازهای شما را برطرف کردن و مانند آن. در سوره مبارکه لقمان به این صورت است، آیه 14: و وصینا الانسان بوالدیه برای که حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین. این دلیل را اول ذکر میکند، ان اشکر لی و لوالدک الی المصیر. تو سوره مبارکه احقاف و اون هم همین صورت هست، آیه 15 سوره مبارکه احقاف اینه: و وصی در انسانه به والده احسانه برای اینکه حملت و امه و کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فساله 30 شهرن حتی ازا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزینی کذا و کذا. خب چه اون طایفه اولا چه طایفه ثانیه ما رو دستور میدهد که از پدر و مادر احترام بکنیم. خب اینا فرقی هم بین مسئله عاق والدین، چون گناهان کبیره رو که میشبرن، عاق عقه یعنی عصا، عقوق یعنی عصیان، عاق اسم فاعل است یعنی عاصی، عاق والدین شدن یعنی معصیت کردن اینها از گناهان کبیره است. این میگه که فلان کار انجام بده، برای من فلان کار رو انجام بده، برو این لباس برای من تهیه کن. این نمیره، نافرمانی میکنه، معصیت میکنه. این معصیت کبیره است، چون حرف پدر و مادر رو گوش نداد. اطاعت از پدر و مادر واجب است. یه وقت است که خواهش بیجا دارن، یه وقت است نه مریضی میگه برو من این دارو رو تهیه کن، مورد نیاز اوست. یه وقت خواهش بیجا داره، تمنای بیجا داره، هیچ تمنی بی جا و خواهش بی جا نه. نیازمند است، به پدر گفته، به پسر گفته برو این کار رو برام انجام بده و این نمیره، به پدر رو میرنجونه. خب یه وقت است که پدر یه کسی دیگه داره، مثلا یا نمیرنجه یا رو عاطفی که به پسر داره رنجید خاطر نمیشه، قلبش درد نمیاد، که خب هیچ. اما یه وقتی نه رنج قلبش درد بیاد، میشه معصیت کبیره. حقوق والدین از معاصی بزرگ است. خب این کار خطر داره. نه منظورم که توقع زائد، خب بله میفرمان بگه توقع زائد بله واجب نیست، اما همین مثالایی که عرض شد این نیازمند به غذاست، خودش که نمیتونه بره نون تهیه کنه، بگه نون تهیه کن، اون نمیره، این میرنجه. نیازمند به داروست، این تهیه نمیکنه، این میرنجه. خب پدر اگر به یک جوان دیگه بگه و اون جوان دیگه آشنا هم باشه، بستگان باشه، برنجه، این حقوق نیست. اما اگر به پسر گفت این حقوق دیگه. دو با دخترم همینطور، حالا فرق نمی کند. خب نه، توقع زائد مستحضرت یه خارج است، اما وقتی برنجه، یعنی همین مثالایی که گفته شد، این احتیاج به نان داره، خودش هم نمیتونه، به پسرش میگه، پسر نمیره، ناچار به دیگری بگه. اونجا که پسر نمیره به پدر میرنجه، به قلبش درد میاد، این میشه عقوق. نیاز به دارو داره، پسر تحیل نمیکنه، ناچاره که به دیگری بگه، به قلبش هم میرنجه، اینجا میشه عقوق. اما توقعات زائد، توقعاتی بیجا، خب بله اون خارج از بحث است. در سوره مبارکه لقمان و احقاف مانندون اونجا مشخص فرمود به این که به این حملت و امه و وهنن علا وهنه کرهن علا کرهن و دلیلش هم ذکر. حالا در آیه محل بحث که فرمود اگر شما پدر و مادر امر کرده شما باید این امر را اطاعت کنید، مقیدم کرده فرمود به این که اگر وقتی اینا توقع بیجا داشتن، خواستن و معاذالله از در اعتقاد با اینها هماهنگ باشید، این کار نکنید. و این جاهدا کله تشت که بی ماله سر، چون در صدر اسلام عده مبتلا شدن، به جوانهاشون گفتن شما دست بردارید، الان آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم، آیه نازل شد که نه لا تاعت، آیه نازل شد لتشت که بی این لا تطعه هما، به خود حضرت فرمون لا تاعت لمخلوق بی معصیت الخالق. اینجا دو تا برهان ذکر فرمود. حالا داره میخونیم دیگه. خب و این جاهدا که لتشت که بی ما لیس لک بهی علمون فلا تطعهما. اگر شما بخواهید حرف اینها رو تو مسائل اعتقادی گوش بدی، این حرامه، اینجا نهیه دیگه، فلا تطعهما. شرک را ذات اقدس اله چند قسمت بیان فرمود. یکی این که تو دلیل نداری که شرک حق و توحید باطل. دوم این بالاتر، نه تنها تو دلیل نداری، احدی دلیل ندارد، برای که شرک دلیل پذیر نیست. پس یک بار قضیه شخصی است، یه بار قضیه به عنوان موجبه کلی است. قضیه شخصی اینه که خب تو که دلیل نداری شرک حقه، چرا حرف اینا رو گوش میدی؟ و این جاهدا که لتشت که بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. ما هم در سوره مبارکه اسراء تو ما گفتیم لا تقف ما لیس لک بهی علم، چیزی که علم نداری تبعیت نکن، هر کاری که میکنی باید عالمانه باشه. صغرا را در سوره مبارکه عنکبوت بیان فرمود، کبرا را در سوره مبارکه اسراء فرمود تو عالم نیستی، یک چیزم که علم نداری نباید به دنبالش بری، دو پس نباید به دنبال حرف پدر و مادر مشکت بری. این صغرا و اون کبرا و اینم نظم منطقیش. بعد یه حرف جهانی میزند، میفرمود به اینکه نه تنها تو، اصلا شرک برهان پذیر نیست. مثل اینکه یه وقت بگیم که آقا اگه پدر و مادرت به دو گفتن دو تا پنجتا، تو چون علم نداری و نمیتوانی ثابت کنی، حرف اینا رو گوش نده. بعد در بخش دیگر به عنوان موجبه کلی بگیم آقا دو تا پنجتا برهان پذیر نیست. اونجا که دارد که به من ید اوم الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه، که قبلا بحثش در پایان سوره مبارکه مؤمنین گذشت، همینه. این مرحله موجبه کلی است. در پایان سوره مبارکه مؤمنون به این صورت بود، در پایان سوره مبارکه قصص هم همین است که فرمود ولا تدعو مع الله اله آخر کلا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. در پایان سوره مبارکه مؤمنون که به صورت مبسوط بحث شد این بود، آیه 117 سوره مبارکه مؤمنون، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حساب. این لا برهان له به جر محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر. اله آخر برهان پذیر نیست. مثل این کسی بگوید اگر کسی ادعا کند دو تا پنج تا که دلیل ندارد حکمه کذا، این که دلیل ندارد وصف اون دو تا پنج تاست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه. خب اگر چون چه فطرتش رو بذاره کنار و گوتره سخن بگوید، البته این جاهل مقصر است، اما اگر ضعف عاقله داشته باشد، به شاک متفحص باشد، در دیار کفر زندگی باشد، مادامی که دارد تحقیق میکند و حق برای او روشن نشده است، معذور دیگه. شاک متفحص معذور است، اما کسی در اثر بی‌اعتنایی به برهان توجه نکرده مطلب دیگه است. خب پدر، خب این دیگه اگه مقدور پسر باشه توقعات ضروری او باشه، خب اگه مقدورش نباشه که تکلیف ندارد. خب بنابراین در این بخش از آیات ذات اقدس اله، چه در سوره مبارکه اسراء، چه در سوره لقمان، چه در سوره احقاف، چه در سوره مریم، جریان احترام پدر و مادر را ذکر فرمود و اگر اونها در مسائل اعتقادی خواستن نفوذ کنن، رخ نکنن، بر اساس لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، این پسر موظف است مسائل دینی خودش حفظ بکند. والحمد لله رب العالمین.